اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز پنجشنبه، ششم میزان سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 28 سپتامبر سال 2017 میلادی. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، میگوید که کشورهای عضو آن پیمان دلایل قوی برای ادامه حمایت از افغانستان دارند. آقای ستولتنبرگ روز چهارشنبه در سفر به کابل گفت که کشورهای عضو ناتو به درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، مبنی بر اعزام سربازان بیشتر و افزایش مصارف نظامی در افغانستان پاسخ مثبت خواهند داد. دونالد ترامپ در ماه گذشته میلادی هنگام اعلام استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان خواستار افزایش نقش ناتو در افغانستان شده بود. این درخواست آقای ترامپ با واکنش‌های متفاوت سیاسی در اروپا روبرو شد. استیفن دیمستورا، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، میگوید که دور تازه مذاکرات صلح بین حکومت سوریه و شورشیان آن کشور تا یک ماه دیگر برگزار خواهد شد. آقای مستورا روز چهارشنبه گفت که هشتمین دور گفتگوهای صلح سوریه باید به مذاکرات واقعی در مورد آینده سیاسی آن کشور بیانجامد. استیفن دیمستورا به شورای امنیت ملل متحد گفت که هر دو جناح باید در ماه آینده میلادی شرایط را برای برگزاری مذاکرات صلح در ژنو مساعد سازند و در این مذاکرات بدون کدام پیش شرط اشتراک کنند. آغاز مجدد مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری ملل متحد در حال اعلان می شود که اردوی سوریه در حال بازپسگیری مناطق از دست رفته در غرب آن کشور بوده و کشورهای خارجی کمک هایشان را به شورشیان سوری قطع کرده اند. دیدبان حقوق بشر می گوید که قطر برای حفاظت کارگران ساختمانی از گرمایی که در برخی موارد سبب مرگ می شود باید اقدامات بیشتر انجام بدهد. این گروه حامی حقوق بشر همچنین گفت که حکومت قطر باید در مورد دلایل مرگ کارگران مهاجر در آن کشور تحقیق کند و یافته های این تحقیق را نشر نماید. دیدبان حقوق بشر گفت که بر بنیاد گزارش مقام‌های صحی قطر در سال 2013 حدود 520 کارگر از بنگلادش، هند و نیپال در قطر جانهایشان را از دست دادند. دیدبان حقوق بشر و سایر گروه‌های حامی حقوق بشر بارها از وضعیت کارگران خارجی در قطر و رفتار حکومت آن کشور با این کارگران انتقاد کرده‌اند. دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه گفت که بر بنیاد مقررات کنونی در قطر از 14 جون تا 31 اگست تنها ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر تا ساعت 3 بعد از ظهر بر کار کردن در هوای آزاد محدودیت وضع شده است. به گفته دیدبان حقوق بشر، گزارش‌های اقلیمی نشان می‌دهد که در بسیاری موارد درجه گرما حتی در بیرون از این زمان تعیین شده منجر به ابتلا به بیماری‌های مهلک مرتبط به گرمای شدید می‌شود. روسیه روند تخریب ذخایر بزرگ سلاح‌های کیمیایی خود را که از زمان جنگ سرد به جا مانده بود روز چهارشنبه تکمیل کرد. مقام‌های روسی روز چهارشنبه تخریب آخرین گلوله توپ حاوی مواد زهری موسوم به VX را به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گزارش دادند. تخریب سلاح‌های کیمیایی روسیه حدود 2 دهه زمان را در بر گرفت و میلیاردها دلار هزینه برداشت. احمد اوزومچو، رئیس سازمان منع تسلیحات کیمیایی از روسیه، به خاطر نابود ساختن تمام سلاح‌های کیمیایی آن کشور ستایش کرد و آن را یک نقطه عطف بزرگ برای روس‌ها خواند. و حکومت ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ در نظر دارد تا میزان پذیرش پناهجویان را در سال مالی 2018 به 45,000 نفر کاهش بدهد. این پایین‌ترین میزان پذیرش پناهجویان توسط ایالات متحده پس از سال 1980 میلادی خواهد بود. بر بنیاد پیشنهاد حکومت دونالد ترامپ، ایالات متحده در سال آینده مالی 19,000 پناهجو از آفریقا، 5,000 پناهجو از شرق آسیا، 2,000 پناهجو از اروپا و آسیای مرکزی، 1,500 پناهجو از امریکای لاتین و منطقه کارائیب و 17,500 پناهجوی دیگر را از شرق میانه و آسیای جنوبی خواهد پذیرفت. پایان خبرها.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم. صبح همه شما بخیر. خبرها را از میرویس رحمانی شنیدن. اکنون هم توجه شما را به گزارش ها و مطالبی که در این نیم ساعت صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تهیه دیده ایم جلب می دارم. شهریار کابورا نخستین فیلم تاریخی ادوار باستانی افغانستان است که قرار است جمعه آینده در ایالت ورجینیا روی پرده سینما به نمایش گذاشته شود. نگارش و رهنمایی عمومی آن را حامد نوید تهیه کرده و این فیلم توسط جوانان با استعداد افغان با همکاری برخی از هنرمندان سابقه دار افغان تهیه شده است. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه با آقای حامد نوید نویسنده و تهیه کننده این اثر سینمایی انجام داده که اینک پیشکش می شود.
جناب آقای نوید، به نهایت تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. نخست از همه بر شما تبریک میگم روی نوردن این فیلم. این بار دوم است که در ایالت ویرجینیا روی پردمه. اجازه میخوایم از شما بپرسم که دلیلی که چرا پرداختین به این فیلم که ادوار باستانی افغانستان قصه میکنه و به تصویر میکشه، چرا به این پرداختین؟
اول با شما تبریک که شما هم جزء از برنامه بودین و با تمام اعضای تیم ما که همگی ایره در تولیدش نقش عمده داشتن و یک کار همگانی بود. البته ما هم به نقش نویسنده بودم و راهنمایی عمومی رو به عهده داشتم. دلیل از این بود که ما میتونیم که کتابای تاریخ هم نوشته کنیم، میتونیم مقاله علمی هم نشه کنیم. ما خواستم که نسل جوان افغانستان لمس کنن فرهنگ گذشته خود و خودشان دو سهیم شوند، و مخصوصا امی جوانایی که در ایالات متحده امریکا تولد شده اکثرش و وطن خود از دور میشناسن، اینا برن امون نقشای قدیمی رو بازی کنن و ای دو دن فکر و دماغشان میه برای دیرتر میمونه و با فرهنگ خود آشنایی مستقیم پیدا میکنن و به زبان مادری خود. این یک توفیه بود که از طرف من نیست یک نویسنده برای تمام دوستداران فرهنگ افغانستان و به خصوص نسل جوان افغانستان اهدا کردم.
بسیار جالب است، در داستانی که شما نوشتین بسیار به شکل سمبولیک، بسیار ماهرانه خصومت دو برادر به تصویر کشیدن که پس از مرگ پدر در مقابل هم میستن. آیا اشاره تلویحی به شرایط امروزی افغانستان نیست؟
بله، ما جنگ همیشه خصومت به بار میاره. امین تمام خصومت ها از ذهن خراب انسان تراوش میکنه که باز به قلب انسان او سرایت میکنه و به شکل کینه میکنه و او یک معبد جنگ میشه که در وقت که نمایش نامه به شکل درام آمد نامش معبد جنگ بود. چون من فکر میکنم که تمام جنگ و بدی ها و زشتی ها در نهاد آدمی اگر ماجراش نگیریم میمانه و به یک شعله بسیار خطرناک تبدیل میشه، در حالی که بهشت صلح و آرامش هم در نهاد ما است و ما چه قسمی میتونیم که او به بهشت صلح و آرامش با تحمل پذیری دستیاب شویم.
نکته جالبی که من میخواستم از زبان شما بشنوم، در این فیلم یک شماره از جوانای افغان، دخترها و بچه ها سهم گرفتن.
بله.
که رقم که شما گفتین علاقه مندی داشتین که اونا هم بالاخره پی ببرن به فرهنگ غنی کشور خود. چی برداشت کردین؟ این برخورد شما استادان هنری که بودین برای نسل نوی که قرار بود با شما یک جای کار کنن، آمیزه از این چقدر جالب بود و چقدر اونا شگفت زده شدن از این مسئله؟
بسیار دلچسب بود. وقتی که ما رولا را بر اینا تقسیم میکردیم، اول خوب از زبان مادری خود صحبت کردن میتونستن اما خواندن هم میتونستن. از او خاطر ای سه بار ای سکریپت نوشته شد، یک بار به زبان دری برای کلگی و یک بار به زبان انگلیسی برای دیگه جوانا بفهمند درک کنند که قصه از چه قرار است، و بعد از او ترانسلیتریشن نوشته کردیم، یعنی دیالوگا را
به شکل فونتیک. بله،
به شکل فونتیک، یعنی به حروف لاتین یا حروف انگلیسی کلمات فارسی دری را نوشته کردیم. و ای مالدار اکسن دارن بر ما مثل یک کورس زبان بود بر از اینا. و البته ما بسیار مشکور و ممنون هستم از جناب حد عزیزاده که در کنارشان بودن، آقای عظمت بود در کنارشان و آقای علم نیمتی که یک هنرمند ورزیده هستن و سابقه داشتن، و البته ما هم من از یک رهنما بودم.
پلانه بعدی شما چی است؟
پلانه بعدی ما ای است که ما ای یک راه گوشا باشه برای دیگه فیلم سازای افغانستان که ببینن که اگه نام میتونن همی راه های را پیدا کنن که بالاخره به طرف تاریخ خود برن که بیو کمک کنن.
من شما عرضوی موفقیت میکنه فیلم انشالله با همه هموطنان یک جای
خواهد دیدید. بازم این فیلم باید بس استاندارد هالیود و فیلم های هندی و ترکی نبینن و به یک محصول افغانی که یک تعداد محصول و چند افغان مهاجر ساخته ایره ببینن.
بله.
که قبول کنن برگ سبز است تحفه درویش چه کند بینوا همین دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اولین نمایشگاه تجارتی و سرمایه گذاری هند و افغانستان با همکاری اداره انکشاف بین‌المللی امریکا تحت عنوان بسوی رفاه روز چهارشنبه در دیلی نو افتتاح شد. نمایندگان بیش از 200 شرکت افغان و بیش از 800 شرکت هندی گرد هم آمدند تا روابط تجارتی جدید را ایجاد کنند و در مورد فرصت‌های بالقوه سرمایه گذاری بحث و تبادل نظر نمایند. هند و افغانستان تلاش دارند از این نمایشگاه برای تامین صلح و ثبات در افغانستان استفاده شود. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان که در افتتاح این نمایشگاه شرکت داشت در مصاحبه با محمد احمدی در مورد اهمیت اقتصادی و اثرات امنیتی این نمایشگاه برای افغانستان صحبت کرده است.
در نشست امروز که افتتاح و آغاز برنامه را رقم زد، وزرای از هندوستان، وزیر مالیه، وزیر هوانوردی و همچنان وزیر تجارت افغانستان، شارژ دفیر سفارت ایالات متحده آمریکا در دهلی صحبت کردند و بر همکاری مشترک بین هر دو کشور تاکید داشتند. بحثی است که در این نشست یک زمینه فراهم شود تا تولیدات افغانستان در این نمایشگاه و نمایش گذاشته شود و زمینه فراهم شود که شرکت ها و تاجرای هندی بیاین در افغانستان سرمایه گذاری بکنن یا زمینه قرارداد مشترک و همکاری بین شرکت‌های مختلف برای خریداری و صادرات و واردات این تولیدات و کالاها فراهم شود. بین به سوال اصلی شما که نقش و تأثیر این روند بالای صلح و امنیت و آرامی در افغانستان و رشد اقتصادی طبعا که جدی است و ما این را به اطمینان گفته میتونیم که یک گام بسیار مؤثری برای صلح و ثبات و همگرایی در منطقه میتونه محسوب شود.
بله، آقای رحیمی، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اخیراً استراتژی حکومت خود را در قبال کشورهای جنوب آسیا و مخصوصاً افغانستان اعلام کرد. در بخشش اشاره کرد که باید روی کرد به هند شود و هند همکاری بکنه در جهت تامین امنیت منطقه و همچنین پاکستان را بسیار مورد نکوهش قرار داد در قسمت حمایت از دهشت افغانی. آیا فکر میکنین که این همکاری اقتصادی برگزاری نمایشگاه به نحوی آغاز گرایش یا توجه ایالات متحده آمریکا به مسئله بهبود روابط بین یا تقویت روابط بین هند و افغانستان برای امنیت در منطقه مخصوصا امنیت در افغانستان هست؟
بدون شک یک گام در امور راستا ترقی میتونه شود. همونطوری که شما اشاره کردین در استراتژی دیدی تاکید صورت گرفته که هندوستان باید نقش مؤثرتری بازی بکنه به خصوص در بخش سرمایه گذاری و کمک به افغانستان و این یک گام بسیار خوب و مؤثر در همین راستا است.
چه فکر میکنین؟ آیا هند وقتی که ما میگیم که کمک های اقتصادی میکنه آیا صرف با افزایش یا بیشتر شدن کمک‌های اقتصادی میتونه صلح و امنیت در افغانستان فراهم شوه؟ اگر امنیت میتونه فراهم شوه از طریق صلح، از طریق سرمایه‌گذاری و تقویت رابط اقتصادی، هند باید در چه عرصه‌های در کجای افغانستان بیشتر باید کار بکنه؟
طبعا همکاری‌های هند و افغانستان در یک حوزه مشخص محدود نمیشه. همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های هند در زیرساختارها در افغانستان، شما باید دارین که بندهای بزرگ برق، پارلمان افغانستان و پروژه‌های بسیار بزرگی در هندوستان حمایت مالی کردن و در این سال اخیر یا دو در دو سال اخیر هندوستان میلیون‌ها دلار صرف پروژه‌های خرد و کوچکی که نیازمندی‌های مردم در مناطق مختلف افغانستان تامین می‌کنه صرف ازیا کرده، نتایج بسیار مثبتی داشته. یک بخش همکاری‌ها هم طبعا مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و تهدیدهایی است که منافع هر دو کشور و منطقه را تهدید می‌کنند. کمک‌های اقتصادی در زنجیره این کمک‌ها و همکاری‌ها قالب بندی شده که میتونه افغانستان را در حرکت به پیش و در رسیدن به صلح و ثبات کمک بکنه.
خب صدر اعظم هند آقای مودی در اعلامیه‌ای که مطبوعاتی که در ارتباط به این نمایشگاه برگزارشته ازش نقل قول شده که از افغانستان به عنوان نقطه اتصال مهم اقتصادی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی یاد کرده و از تصمیمش برای اتصال مستقیم افغانستان به هند از طریق ایجاد یک مسیر هوایی حمل و نقل خبر داده. خب این در حالی است که چندی پیش تعدادی از تحلیلگران اقتصادی گفتند که ایجاد این مسیر هوایی و حمل و نقل برای صادرات مواد خوراکی افغانستان به هند و سایر کشورها یک کار سیاسی هست، یک کار تبلیغاتی و سمبولیک هست، نه کار عملی که از او بشه نتیجه گرفت. شما چی فکر میکنید؟ تحلیل شما چی است؟
اتفاقا یک کار بسیار مثبت بود. تا هنوز حدودی بیش از 7-8 پرواز صورت گرفته از طریق کاریدور و پروازهای دیگه هم برنامه ریزی شده. شما میفهمین که نگهداری میوه تازه در افغانستان در شرایط فعلی با مشکل روبروست، ما نمیتونیم برای مدت طولانی اونا را نگهداری بکنیم. زمینه ای که میوه تازه را ما از طریق کوریدور هوایی به هند روان بکنیم و همچنان میوه های موسمی و فصلی را، یک کمک بسیار جدی برای اقتصاد افغانستان، برای دهقانان و برای زارعین بوده که ما نتایج عملیش در افغانستان فعلا شاهد است.
و فکر میکنین که این سفر آقای عبدالله که در رأس هیئت اقتصادی به هند است، دیگه در این فرصت چه مسائل دیگه صحبت خواهد شد در کنار نمایشگاه؟ آیا کدام تفاهمنامه یا توافق اقتصادی به امضا خواهد رسید، صحبت خواهد شد؟
در پهلوی نشست یا اقتصادی و نمایشگاه اقتصادی، رئیس اجرایی با صدر اعظم هند، با رئیس جمهور، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی هند هم دیدار می داشته باشند و احتمالاً که یادداشت های تفاهمی هم در جریان سفر به امضا برسه. بحث همکاری های مشترک هر دو کشور در مرحله بعد از اعلان استراتژی ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا و قضایایی که مورد علاقه هر دو کشور است، در این نشست ها به بحث و بررسی گرفته خواهد شد.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
شنونده های عزیز، شما به نشرات صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از موج 100.5 FM و 12.96 میدیم گوش میدهید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، جنرال جم متیس وزیر دفاع ایالات متحده و ینس شتولتنبرگ سرمنشی ناتو ظهر روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در مقر ریاست جمهوری در مورد ادامه حمایت جامعه جهانی از افغانستان، تأمین ثبات و امنیت و روند صلح آن کشور صحبت کردند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه های با نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری و آقای فاروق بشر استاد پانتون و تحلیلگر منطقه‌ای در مورد تاثیرات استراتژی جدید آمریکا بر افغانستان و ارتباط آن به آوردن فشار بر پاکستان انجام داده که اکنون به توجه شما می رسد.
آزاد، در کنفرانس خبری سه جانبه شامل رئیس جمهور افغانستان، وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو با کدام اهداف بیشتر تاکید شد؟ فشرده سخنرانی‌هایشان در مورد آوردن صلح و ثبات در افغانستان می‌خوایم بشنویم.
اهداف مهم حمایت مستقیم و دامدار 39 کشورهای ناتو با افغانستان و ضمن حمایت ایالات متحده در مبارزه علیه تروریسم با افغانستان بوده. ضمن یادآوری استراتژی ایالات متحده شد که برای افغانستان و آسیای جنوب جور شد، اعلان این استراتژی تاثیرات مثبتی داشته در مبارزه علیه تروریسم. با وجود این که ما با تروریستان می جنگیم، حمایت کشورهای ائتلافی ناتو و ایالات متحده را داریم، بالای صلح و ثبات افغانستان هم بحث شده که چطور بتوانیم صلح بیاید. در این مورد رئیس جمهور هم با وضاحت گفت که پلان امنیتی 404 ساله و اصلاحاتی که در پی آن نیروهای امنیتی ما را به نیروهای مجهز و ملی در راستای ارزش‌های ملی و مذهبی ما آماده می‌سازد، در این پلان این هم گنجانیده شده که چین و ما با کسانی که با افغانانی که علیه حکومت افغانستان، دولت افغانستان، مردم افغانستان می‌جنگند با آنها صلح کنیم. رئیس جمهور یادآوری از این کرد که این صلح در دو محور، یعنی صلح بین الافغانی است که با طالبانی که افغان هستند و با حکومت افغانستان، دولت افغانستان در کل و مردم افغانستان می خواهند صلح کنند، درهای ما باز است. و دوم این که با پاکستان صلح، میان دو دولت ها صلح، یعنی از طریق گفتگو دولت با دولت به دست خواهد آمد و هر کشوری که ترس داشته باشد که ثبات در افغانستان به ضرر آنهاست یک مفکوره غلط است. اما ثبات افغانستان می تواند زمینه های انکشاف اقتصادی منطقه را فراهم کند.
با تشکر از شما و از فرصتی که در اختیار ما قرار دادین. استاد گرامی بشار صاحب، در استراتژی جدید امریکا در مورد جنگ در افغانستان بر نقش هند تاکید شده، چنانچه وزیر خارجه امریکا به هند رفت و بعد از سفر به کابل به چین خواهد رفت. درک پاکستان از این حرکت چی خواهد بود؟
بیرخو شما خود می دانین که پاکستان و هند از روز آزادی دو کشور با هم روابط حسنه ندارن و چندین بار جنگ هم بینشان صورت گرفت که سه بار. هر قدری که امریکا و افغانستان خود به هند نزدیک میکنه، به امو اندازه پاکستان از این موضوع متاثر و شاید هم عکس العمل شدید نشان بده. اما دیده می شود که در هند یک دموکراسی وجود داره که با تعامل و معیارهای بین المللی هم نواست. پاکستان دست پاچه شده ولی نمی فهمه که چی کنه. من اینطور فکر می کنم که می آمدن وزیر دفاع و بالاخره رئیس ناتو و افغانستان این خود به خود یک صدای بسیار شدید است بر خود حکومت پاکستان و حکومت پاکستان باید حدود خود بشناسه. اگر این کار نشه، من فکر می کنم که امریکا گفت که ما افغانستان تا زمانی تنها نمی گذارم که صلح در افغانستان تامین نشده باشه. و همین طریق از رئیس چیزی از امروز است تلبرگ هم گفت که افغانستان ما تنها نمی گذاریم و ما کشور هستیم. یک از خاطر من فکر می کنم این رفتن وزیر دفاع امریکا و خود هندوستان این نشان می ده که حکومت امریکا جدی در این مورد که صلح باید به ترتیبی که است سر افغانستان بیاید و پاکستان در این همکار نزدیکش باشد. در غیر از او امکانات سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی هم موجود.
پیشتر آقای آزاد اشاره کردند که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در کنفرانس گفتند که ماحول تغییر کرده، سیاست ها تغییر کرده و گفت که ما صلح در دو محور جستجو میکنیم، یکی صلح با طالبان و دیگر صلح با پاکستان. طالبان از دیر زمان است که موضوع بحث حکومت بوده که میخوان امرایشان مذاکره کنند. شما احتمال از این برای آوردن صلح در افغانستان تا چی حد فکر میکنین که عملی میشه، امکاناتش موجود است؟
ما فکر میکنم که چندین بار این زمینه مساعد شده که طالبا با حکومت افغانستان بشینن، اما بدبختانه وقتی که امی طالبا میخواستن با حکومت افغانستان بشینن، اما آخری روز دی پاکستانیا اما کنفرانس یا اما زمینه ره که مساعد شده بود با طالبا بشینیم، بنابر هر دلیلی که پیش خودشان بود او را کنسل کرده در یک انفجاری شد در خاک پاکستان که ایره بر حکومت افغانستان انداخت. پاکستانی ها در حقیقت طالبان و گروه های تروریستی را گروان گرفته شما بینیم برادر وقتی که آزاد شد از بندی خانه سرنوشتی تا به امروز معلوم نیست. یک سلسله لیدرای خود امی طالبا در بندی خانه پاکستان که اونا طرفدار صلح هستن نگاهداری می شوند.
پاکستان چی می خواهد؟
دو چیز پاکستان می خواهد. افغانستان با روابط سیاسی خود یا روابط اقتصادی خود با هند کم کنه یا از بین ببره و از طرف دیگه این مسئله خط دیورن باید بین پاکستان و افغانستان حل شود و افغانستان اینا که متهم به می کنند که در کشمیر یا هندیا را کمک می کنند که در خاک افغان پاکستان چی می کنند فعالیت می کنند اینی سه نقطه که ما حل شود ما فکر می کنم که این مشکل حل بکنه.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
ملل متحد هشدار می‌دهد که بحران بشری که مسلمانان روهنگیایی در بنگلادش با آن روبرو‌اند می‌تواند در صورت عدم جمع‌آوری پول بیشتر در رسیدگی به عملیات اضطراری به یک فاجعه بشری مبدل گردد. بر بنیاد گزارش ملل متحد، شمار مسلمانان روهنگیایی که طی یک ماه گذشته از خشونت‌ها در میانمار به بنگلادش فرار کردند به 436,000 نفر رسیده است. این در حالی است که مقامات میانمار نیز از خشونت علیه این دوها خبر می‌دهند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در ژنو گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
هرچند ورود پناهجویان روهینگیایی به بنگلادش کاهش یافته است، اما ملل متحد میگوید که گزارش‌هایی را دریافت کرده است که نشان می‌دهد تعداد بیشتر مسلمانان روهینگیایی هنوز هم در تلاش عبور از سرحد میانمار میباشند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد میگوید که وضعیت اضطراری بسیار بزرگتر از آن است که قبلا پیش بینی شده بود. مقام ها میگویند که آنان طرح نخست رسیدگی به این وضعیت را بازنگری میکنند. در آن طرح ملل متحد خواستار 77 میلیون تا 200 میلیون دلار برای رسیدگی به مشکلات پناهجویان روهینگیایی در 6 ماه آینده شده بود. ادرین ادواردز سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که میزان ورود پناهجویان روهینگیایی به اندازه‌ای است که سازمان‌های امدادرسان توانایی رسیدگی به مشکلات همه آنان را ندارند. آقای ادواردز به صدای آمریکا گفت که نیازمندی‌های روهینگیایی‌ها بسیار زیاد بوده و میزان کمک‌ها باید فوراً افزایش یابد.
اگر اقدامات فوراً افزایش نیابد، به مردم آنچه نیاز دارند نخواهد رسید. خطرات صحی حادتر خواهد شد. توانایی برای رسیدگی به مشکلات مردم کافی نخواهد بود. نیازمندی ها برای سرپناه مرفوع نخواهد شد. شمار تشنا برای مردم کافی نخواهد بود که سرانجام منجر به ایجاد مشکلات صحی خواهد شد و بالاخره این مردم رنج خواهند کشید.
ادرین ادوارد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از جامعه جهانی خواستار کمک های فوری و سخاوتمندانه به بحران پناهجویان روهینگیایی شد. او گفت که برای کمک به آسیب پذیرترین پناهجویانی که شامل کودکان بدون سرپرست، زنان، کهنسالان و معلولین می باشد باید تلاش های ویژه صورت گیرد. آقای ادواردز گفت که این قشر از پناهجویان شدیداً به سرپناه، مواد غذایی و مراقبت های صحی نیاز دارند. در یک انکشاف دیگر، مقامات میانمار اجساد هندوهایی را نشان دادند که توسط شورشیان مسلمان هلاک شدند. قربانیان این خشونت‌ها در حال حاضر در جنگ تبلیغاتی استفاده می شود. مقامات جسد 45 تن هندوی یک قریه را از یک قبر دسته‌جمعی در ایالت راخین در طول این هفته کشف کردند و این در حال است که پوشش رسانه‌های میانمار از دور تازه خشونت‌ها میان بودایی‌ها و مسلمانان خبر می دهد. اوکرکو یک افسر پلیس میانمار میگوید
بر اساس گزارش دریافت شده اجساد را در جایی یافتیم که زمین در آنجا عادی به نظر نمی رسید. زمانی که آن را حفر کردیم بو برآمد و بعد 28 جسد را دیدم. فردای آن روز ما 2 قبر دیگر را یافتیم که 17 مرد در آن دفن بودند.
از سوی هم دیدبان حقوق بشر عملیات نظامی اردوی میانمار در ایالت راخین را جنایت علیه بشریت خواند. دیدبان حقوق بشر همچنان از شورای امنیت ملل متحد خواستار وضع تعزیرات اقتصادی و تسلیحاتی بر میانمار شد. سخنگوی حکومت میانمار اتهامات ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط اردوی آن کشور را رد کرده و گفته است که هیچ سندی برای اثبات این ادعا وجود ندارد.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.